برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندگار عشق. خانم ها آقایان سلام، شب زیبای شما به خیر. بسیار خوش آمدید به بخش شبانگاهی برنامه های امروز رادیو ایران و از هم اکنون شما عزیزانم رو دعوت میکنم به همراهی و شنیدن برنامه هایی که در این نوبت برای شما در نظر گرفتیم و تقدیم خواهد شد. یک نکته رو مد نظر قرار بدین، اگر نقطه نظر خاصی دارین راجع به برنامه هایی که میشنوین میتونید با ما به اشتراک بگذارین. تلفن گویای رادیو ایران 27 86 2090، ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای ارزشمند شما شنوندگان محترم رادیو ایرانه. میتونید با این تلفن گویا تماس بگیرین و نظرهای خودتون رو به ما انتقال بدین. دوستان دعوت میکنم همراه رادیو ایران باشین تا ساعت 6 بامداد و اولین برنامه عنوانش هست عندلیب. بفرمایید.
عندلیب.
به نام خدا، سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شما شنوندگان فرهیخته. روزها و شبها سپری شدن و یک بار دیگه فرصت اون شد که ما از طریق امواج رادیو ایران میهمان شنونده های فرهنگ دوست و هنرشناس برنامه عندلیب بشیم. به همراهی با شما هرچند در این دقایق کوتاه افتخار میکنیم. لطف کنید و تا انتهای برنامه ما رو تنها نگذارید. قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه امشب و خدمتون معرفی کنم، اجازه بدید ازتون بخوام که باز هم مثل همیشه ما رو با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون راهنمایی کنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو ایران، یعنی 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900، هر نکته‌ای که در خصوص بهتر شدن برنامه به نظرتون میرسه لطف کنید و با ما در میون بگذارید. وقت شما بخیر. ممنونم که عندلیب رو برای شنیدن انتخاب کردید. خوش آمد میگم به شما به بخش گفتگویی برنامه عندلیب. خدمتون عرض بکنم که در این برنامه تصمیم بر این شد و قصد داریم به نوعی ترکیبی از هنر موسیقی بپردازیم که با نمایش آمیخته شده و البته در فرهنگ‌های مختلف با نام‌های متفاوتی ازش یاد میشه. امشبم مثل همیشه با جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی گفتگو خواهیم کرد و این بحث رو پیش خواهیم برد. درود بیکران بر جناب امینی عزیزم.
ارادت دارم جناب استاد، شبتون بخیر، شب همیشه شنوندگان برنامه اندلی و رادیو ایران هم بخیر باشه و خسته نباشید. میگم خدمت سعید جان مبشری و همه دستاندرکاران برنامه اندلی در رادیو ایران در خدمتون هستم.
زنده باشید. همونطور که من در آغاز سخن گفتم، چند سالی هست میشود گفت که نوعی نمایش روی صحنه میاد که تلفیقی از موسیقی و نمایش هست. خب البته میپردازن به موسیقی های خاطر انگیز و قدیمی. راجع به این اگر مقدمه ای هست بفرمایید تا بحثو شروع بکنم.
تمنا میکنم. خب ما اگر خاطر خود از سالی و شنوندگان باشه، ما در مباحث مختلفی به موضوعات مهم در موسیقی میپردازیم.
بله.
زمانی که اجوی موسیقی با کلام صحبت کردیم، یادتون باشه به بحث اپرا و اپراهای ایرانی یا خارجی پرداختیم، نمونه های رو مثال زدیم. بله. و این گونه از موسیقی با کلام رو هم معرفی کردیم.
درسته.
الان وقتی رسیدیم به این موضوع در بحث بیان و هیجان، یادتون باشه ما دونه دونه این موضوعات رو رد کردیم.
بله.
بیان راجبش حرف زدیم، هیجان در موسیقی راجبش صحبت کردیم، الان رسیدیم به نوعی از موسیقی صحنه‌ای. یادتون باشه موسیقی صحنه‌ای و هیجان هم یه برنامه داشتیم. این نوع از موسیقی صحنه‌ای ما هیجان خاصی داره، بنا به این دلیل که محل تلاقی دو یا چند هنره، یعنی دو هنر مهم و چند هنر زمینه دیگه، یعنی یک موسیقی میاد، یک نمایش میاد، هنر نور و صحنه و دکور و لباس و همه اینها کنار هم قرار میگیره و تبدیل به یک اجرایی میشه که بهش میگن اپرا. اپرا یا اپره در ریشه اصلیش در اصل موسیقی با کلامیه که همراه با حرکات نمایشی اجرا میشه.
بله.
اگر این تعریف رو براش قائل بشیم، ما متوجه میشیم که حتی دوره‌گردها هم در محله ها زمانی که یک اثری اجرا میکنن دارن یک اپرا اجرا میکنن، یک اپرات کوچیک دارن اجرا میکنن.
درسته.
هر موسیقی که همراه با حرکات نمایشی باشه، الان من این نشونیه که دارم تعریف و تکرار میکنم، تو ذهن همه یادآوری میشه ما پارسال تو محرم پس رفتیم تعزیه دیدیم، اونم اپرا. بله، تعزیه هم یک اپرای ایرانیه. ما رفتیم یه جنگ دیدیم، مثلا جنگ تولد هست مسیح، بله اونم یک اپرا. در اصل ما در موسیقی ایرانی میراث عظیمی از اپراها داریم که شاید نامش خوب جا نیفته. ببین، من در این برنامه میخوام تخصصا برم به تعاریف بپردازم و نمیخوام به شخصیت ها کاری داشته باشم. یعنی اینکه ما نگیم حالا مثلا داریم یه کاری از پاوارتی گوش میدیم یا یه کاری مثلا از موتسارت گوش میدیم، ما نمیخوایم عنوان ها یا اتیکت ها کارو بزرگ کنه. ما در این برنامه سعی میکنیم چند قطعه اپرای کلاسیک بشنویم تا در ذهنمون زیر بنای ساختاری تعریف علمی اپرا یا موسیقی نمایش رو جا بندازیم.
من درسته.
حالا در ادامه خواهم گفت که در یکی از اسنادی که مال سال 1300 به این وره چه نسخه جالبی پیدا کردم در رابطه با این هنر، که حالا در قسمت بعدی صحبت عرض خواهم کرد. ما یادمون باشه که یک آهنگساز زمانی که با یک لیبرتو نویس یا اپرا نامه، اصطلاحا متن اپرا نامه رو بهش میگن لیبرتو،
بله،
در کنار هم قرار میگیرن، اول موسیقی ساخته میشه یا انتخاب میشه. آهنگسازی میاد یک قطعه از یک آهنگساز مشهور رو در میاره، اونو تنظیم میکنه برای یک اپرا، جاهای صداشو دوباره بازنویسی میکنه، یه هارمونی جدید، و بعد یک لیبرتو نویس که اون در اصل متن اپرا رو مینویسه اونو مینویسه، و بعد تازه حالا یه کارگردان تئاتر در کنارشون قرار میگیره، نقش ها رو میاره، بازیگردانی میکنه، لباس ها طراحی میشه، دکور طراحی میشه. در اصل یک نمایش موزیکالی که ما داریم راجبش حرف میزنیم در مفهوم علمی تاریخی و هنریش، این نیست که چند نفر رو صحنه بدوئن یه نفر ساز بزنه بخونه.
درسته.
این چیزی که امروزه باب شده و ما اسمشو میذاریم کنسرت نمایش، یعنی در از ترجمه تحت لفظی یک اپرای ایرانی رو داریم وارد گونه جدید هنر موسیقیمون میکنیم و داریم از بعضی از خلاهای اجتماعی استفاده میکنیم تا مردم بلیت بخرن و بیان کار رو ببینن، این هیچ ربطی به کنسرت نمایش یا اپرا نداره. دقیقاً مثل این میمونه که من برای یکی از دوستان گفتم شما این پرده سبز یا پرده کروماکی سینما رو در نظر بگیرین، انگار فرض کن شما این پرده سبز رو عناصر داخلش رو کشیدی بیرون روی صحنه حرکت میکنن. یه نفر اونجا داره ساز میزنه، اگه شما یه نفر جلوی یه صحنه بشینه ساز بزنه بخونه و تمام این تصاویر روی پرده سبز نمایش داده بشه و میکس و تدوین بشه، بله. شما همون رو میبینی. حالا اینجا اون چند نفر دارن رو صحنه را میرن که اگر
سه بعدیه مثلا.
در اصل احسن سه بعدیش کردیم که در اصل اگر کسی کنسرت نمایشی رو روی صحنه ببره که چهره معروف، نمیخوام از اون واژه خاص استفاده بکنم، آره، چهره معروفی چه از لحاظ موسیقی و چه از لحاظ نمایش داخلش نباشه، هرگز بلیت نخواهد فروخت، چون این مفهوم و این گونه در موسیقی ایرانی براش فرهنگ سازی نشده. حالا در قسمت بعدی باز
بله میره که هنرمندای مورد علاقه شو ببینه.
بله دقیقاً همین.
یه قطعه‌ای رو بشنویم خاش. برگردیم.
Oh!
یک قطعه اپرای کلاسیک رو شنیدیم به انتخاب سعید مبشری. بله، پیرو صحبت‌های شما این اتفاق هر روز داره بیشتر میفته و موسیقی نمایش‌های بیشتری روی صحنه میرن.
درست.
حالا ادامه صحبتتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یه تعریفی وجود داره در خیلی از کتب تاریخ هنر که میگه اپرا آمیزه‌ای از موسیقی و نمایش است تا حقیقت را به تصویر بکشد. یعنی قراره یک داستان حقیقی تاریخی بیاد و توسط یک اپرا به تصویر کشیده بشه. خب
بله.
یادمون نره در اپرا بازیگر خواننده است یا خواننده
بله،
بازیگری.
بله، بله.
همون چیزی که اسماعیل خان مهرتاش در جامعه بارداد تارت لاله‌زار این کارو کرد، یعنی هنرجوهاش باید هم بازی میکردن هم میخوندن.
درسته.
این نکته خیلی مهمی بود، یعنی در از اپرای ایرانی رو داشت بارور میکرد و این عمر هنری باید ادامه پیدا میکرد. شاگردان استاد مهرتاش باید این حرکت رو دنبال میکردن تا دوباره این ساختار در جامعه موسیقی ایران زنده بشه. من این نکته رو بگم که ما از اولین اپرای ایرانی، میرزاده عشقی رو خب همه میشناسن.
بله.
خیلی از شنونده‌ها شاید حالا برن یه تحقیق بکنن، از شعرای معروف و انقلابی که خب آثار خیلی شاهکاری داره. اپرای رستاخیز شهریاران ایران، ببینین چه اسمی انتخاب میکنه براش، اپرای رستاخیز شهریاران ایران. خب این کار رو میرزاده عشقی مینویسه. یک شعری بوده که این شعر داستانگونه توسط چند نفر روایت میشده. یعنی اولین نسل اپرای ایرانی اتفاق میفته. و خیلی جالبه بهتون بگم که این نوع نگاه که خواننده ها داستانی رو روایت بکنن درست منطبق بر جریان اپرای جهانی.
دقیقاً بله.
همینطوره.
آره.
و ما اون جریان رو گم کردیم. جالبه گفتم خدمتون قبل از شنیدن اصلا که این نکته رو عرض خواهم کرد، من این افتخار رو پیدا کردم مثل جریان‌های دیگه‌ای که افتخارش نصیب من میشد در رو آثار قدما کار می‌کردم، مجموعه آثار استاد ابراهیم آژنگ در اختیار من قرار گرفته که دارم کارهای نشر و تولیدش و اینا رو با همکاری خانواده ایشون نوه ایشون انجام میدم. در حوالی سال‌های 1300 استاد ابراهیم آژنگ یک اپرات می‌نویسه، یک اپرای کوچیک می‌نویسه و اسمش هم جالبه، بالاش به جای واژه اپرات می‌نویسه نمایش آهنگی. من این واژه رو تا حالا جایی ندیده بودم. یعنی نه کنسرت نمایش، نه تئاتر موزیکال. اسم چیه؟ نمایش آهنگی. اسمش هم هست دکتر ریاضیدان.
خوب.
یعنی من الان پیسش دست من نوشته نمایش آهنگی دکتر ریاضیدان.
بله.
خب خیلی جالبه که من قطعات نوتاشو که میدیدم سید احمد خان آوازخان یکی از بازیگرها بوده. یعنی یه قسمت رو سید احمد خان میخونده و این خیلی مهمه که به اصطلاح نفرات برتر اون دوره، یعنی همون چیزی که ما الان بهشون میگیم چهرهای معروف یا اون واژه.
بله.
خاص اون موقع هم بهترین ها رو می آوردن، نه معروف ترین ها.
آره.
خب بهترین ها می اومدن و یک اثری به اسم دکتر ریاضیدان رو اجرا کردن که آخرین اجرای این اثر تا حوالی سال 1320 در تاریخ گزارش شده که هست، ولی هیچ سندی ازش موجود نیست. یعنی الان نطفه آثارش رو که من بازسازی بکنم ببرم برای اجرا تازه میشه اولین نسخش. در دانشگاه افسری چند بار اجرا شده این کار و چون ابراهیم آژنگ یا سروان ابراهیم آژنگ نظامی بوده، شاگرد ویولون لومر آهنگساز فرانسوی که میاد مدرسه موزیک نظام رو پایه‌گذاری میکنه، شاگرد ویولون لومر بوده و شاگرد تار آقا حسین قلی.
بله.
جالبه به شما بگم ما در خیلی از برنامه‌ها اساتیدمون رو که پیدا میکنیم و راجعشون حرف میزنیم به استاد ابوالحسن خان سبا میرسیم، میگیم اینا شاگرد ابوالحسن خان سبا بودن که انقدر خوبن. ابوالحسن خان سبا شاگرد ابراهیم آژنگ بوده، یعنی انقدر این شخصیت
بله.
بزرگه. و به غیر از اون اپرای رستاخیز شهریاران ایران که میرزاده عشقی بیشتر کار شعری میکنه، یعنی کار ادبیه که به صورت موسیقایی اجرا میشه، اولین اپرای اپرات جدی و رسمی ایران، چون ابراهیم آژنگ سواد موسیقی کلاسیک داشته، پیش معلم های فرانسوی موسیقی کلاسیک میخونه و نوازنده کلاسیک بوده، یک عالمه مارش ساخته برای موزیک نظام. ایشون یک اپرات می‌نویسه به اسم دکتر ریاضیدان که این میشه اولین نسل شروع تفکر اپرا و اپرات علمی و جهانی ایران. خب
بله.
حالا این تفکر بعد در همین دوره ما میبینیم که علی نقان وزیری کار مینویسه، خیلی از اساتید دیگه تو اون دوره کار مینویسن، میخوان حرکت کنن به سمت اپرا، ولی چون در موسیقی ایران نقش کلام بسیار پررنگه، ناخودآگاه تبدیل به یه قطعه با کلام می‌شده، نه یک اپرا نمایشی سنگین.
آره.
خب و بعد به همین دلیل، یعنی به دلیل اینکه هرچی موسیقیدان‌ها تلاش می‌کنن، چون سواد موسیقی کلاسیک نداشتن مثل سروان ابراهیم آژنگ، هی اینا می‌شده یه قطعه با کلام. بعد به مرور این موسیقی، این نوع گونه موسیقی، یعنی موسیقی صحنه‌ای یا نمایش آهنگی یا اپرا اپرت، هر اسمی روش بذاریم، واگذار میشه به توده مردم.
موافقید یه قطعه رو بشنویم برگردیم صحبت رو ادامه
بدیم؟
هر زمان نامی شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بما، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، آزمودم مرگ من در زندگی، چون رئیس این زندگی پایندگی. ایشی تو کیستی؟ تو قطره از باده های آسمان، اینجا هم زندان و ما زندانیان، افره کن زندان و خود را واران. کیستی تو آدمی مخفی در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟ تیر پران بین و ناپیدا کمان، جان ها انها جان جان. کیستی تو؟ راهنمایم همراهت باشم، رفیق من غلازم در این راه دقیق. کیستی تو؟ همدلی کنه در عشق سلیمانی، من همدم مرغانم، هم عشق پری دارم هم مرد پری خانم. هر کس که پری خوتر در شیشه کنم زودتر. هر راغ به جنبانم، هم ناطق و خاموشم هم لاه خموشانم، هم خونم و هم شیرم، هم طفلم و هم پیرم. کیستم من؟ گرچه گنجی در نگنجی در جهان، کاروان آدمی چون کشتی است و بادبان تا که یارد باد را تا که یارد باد را آن باد را آن باد را هیچ نندیشم به جز دل خواه تو هیچ نندیشم به جز دل خواه تو.
یک قطعه از اپرای عروسکی رو شنیدیم ساخته جناب بهروز غریب‌پور. انشالله که لذت برده باشین. در خدمت شما هستیم.
حالا این نوع اپراها هم که قبلا راجبش صحبت کردیم ما در ادامه بازم به این گونه از ساخته‌هایی که خیلی از هنرمندان بهش پرداختن.
البته تا اونجا که من یادمه شما خودتون هم یه کار اینترنی رو صحنه بودید.
بله.
یعنی تلفیق موسیقی و نمایش.
چون اصلا اون همون بعد مردمی که خدمتتون قبل از شنیدن اثر عرض کردم همون کاری بود که من کردم. یعنی دوباره اومدم از موسیقی مردمی این اجرا رو ببرم تبدیلش کنم به یک ساختار اجرای صحنه‌ای و کلاسیک ایرانی که حالا راجبش لطف کردید شما اشاره کردید عرض خواهم. ببینید اینو عرض می‌کردم که به دلیل اینکه هر قطعه‌ای که آهنگسازا می‌ساختن اون نگاه موسیقی ایرانی به کلام بود و مردم با کلامش ارتباط برقرار می‌کردن در اون دوره هی تبدیل به قطعه با کلام می‌شد. یعنی ما این سری صفحه می‌بینیم که این صفحه اصلا داره داد میزنه من نمایش میخوام. یعنی شما قطعه که میشنوی اصلا انگار یه نفر باید بازی کنه این قطعه رو. بله. ولی بعد به مرور به یه ترانه و تصنیف تبدیل شده. خب این نوع گونه تبدیل به
مثل کارهای آقای بدیزاده دیگه
دقیقاً همینطوره. اصلا چه اشاره به جایشون که کار کاملا تصویریه
دقیقاً.
خب این گونه موسیقی به مردم تحویل داده شد تا مردم نگهش دارن. خیلی جالبه دانسته یا نادانسته موسیقیدان‌ها در اون دوره متوجه شدن که باید این تفکر به توده مردم تحویل بشه تا ماندگار بشه. مردم اومدن از تفکر اپرای ایرانی تئاترهای تخت حوزی رو ساختن، جونگ‌های طنز و نمایشی رو ساختن. مثلا برای ختنه سرون میومدن یه گروه موسیقی می آوردن که 4 تا تئاتر نمایشی هم اجرا بکنن. میدیدیم یه نفر مثلا لباس مثلا یه پیرمرد رو پوشیده، یکی لباس پیرزن رو پوشیده، با هم نقش بازی میکنن، جوک میگن، نقش‌ها رو ایجاد میکنن، مردم بخندن و بعد اون شخصیت یا کاراکتر معروف سیاه
بله.
از دل این نمایش اومد بیرون. در اون دوره قرار بود فردی معرفی بشه که مورد ظلم واقع شده ولی حرفش رو میتونه بزنه.
بله.
این نکته خیلی مهمه. سیاه آره، اگه شما دقت بکنید در تئاتر همه جا حرفش رو میزنه به یه جوری با شوخی.
بله.
در میره همون نقش تلخک دربارهای قدیمو داره.
دقیقا.
این نقش سیاه از دل این نمایشای مردمی اومد بیرون و این سیاه گاهی حرف میزد، گاهی با اشاره بدون ادبیات کارو پانتومیم اجرا میکرد، گاهی با سوت سوتک داخل دهانش نمایش عروسکی بازی میکرد
و گاهی هم میخوند.
احسن این خواندن در نمایش های مردمی همون ردپای بقایای اون اپرا هاست. حتی ما میبینیم پرده خوان ها، گودگیرا، شاهنامه خوان ها، کسایی که داستان ها و جونگ ها رو روایت میکردن، اینا همه ادامه همون اپراهای کلاسیک ایرانی هن که به مردم واگذار شده بودن.
بله.
و مردم ادارش میگن. و خیلی جالبه به شما بگم یه سندی رو بدم مردم همه متوجه میشن. شما در این فضای مجازی یه سری فیلم ها هست، مثلا میبینیم توی مهمونی همه اساتید نشستن، بعد آقای گلنراقی یه دونه تنبک گرفته دستش و داره ترانه مرابوس رو بازی میکنه وسط صحنه. این خیلی جالبه ها. یعنی ترانه ها دوباره داره بازی میشه. خب منتها کی داره این کارو میکنه؟ آدم هایی که دیگه نفر اول فرهنگ‌هنر دوره خودشون بودن انظر شهرت و اجرا و جایگاه. همین تفکر اومده جلو، اومده و امروزه به جایی رسیده که اولا با هنرمندان جدی خیلی ها کار نمی کنن. یعنی اگر قرار باشه یک من یه تئاتر رو دیدم که از همین تئاتر موزیکال ها خیلی خوب بود، لیلی و مجنون، کاری بود که خواننده های خوبی توش میخوندن، مهیار شادروان میخوند، نوید نوروزی میخوند، فائزه کامیاب میخوند، خیلی از اون تئاتر جدی بود که خواننده خوب داشت.
بله.
این کار اصلا گم شد، یعنی انقدر مورد حمایت واقع نشد که به نظر من این کار باید مثلا به ازای بعضی از نمایشایی که الان میبینیم 80 شب تمدید شده، بازم داره تمدید میشه و چه بلیتای میفروشه، اون کار باید تمدید میشد و مورد حمایت قرار میگرفت تا مفهوم واقعی اپرای موزیکال ایرانی بیاد دوباره به معنا اجرا بشه.
البته اینو خدمتتون عرض بکنم، این مسئله زمان و مردم
بله.
تو این مسیر